امروز آخرین مهلت دریافت وام جدید کرونا است. هر گونه تمدید بستگی به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا دارد.
یک بام و دو هوای اروپا در پرونده برجام با طلبکاری از ایران پس از عقب نشینی. بازگشت زیادی خواهی های غربی ها روی میز برجام.
جهش 6% قیمت نفت خام پس از توافق اوپک پلاس. وزیر نفت: بازار نفت به ثبات رسید است.
و گروه‌های مقاومت عراق از آغاز مبارزه مسلحانه برای اخراج اشغالگران آمریکایی خبر دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد، مردم ایران سلام، صبحتان بخیر. من حیدری هستم و به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 8 صبح رادیو ایران را تقدیم حضور شما می‌کنیم.
امروز آخرین مهلت دریافت وام جدید کرونا است. با توجه به تمدید مهلت دریافت تسهیلات جدید کرونایی تا نیمه اسفند، هر گونه تمدید دوباره بستگی به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از شناسایی 2 مبتلای کرونای انگلیسی در این استان خبر داد. این 2 نفر، یکی 19 و دیگری 36 ساله هستند و هر 2 در قرنطینه. خبر دیگر کرونایی این که رئیس جمهور در جلسه رؤسای کمیته تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا به کمیته تبلیغات مأموریت داد با همکاری صدا و سیما و وزارتخانه‌های ارتباطات و ارشاد امکان پخش برنامه‌های نشاط‌آور متناسب با تعطیلات نوروزی را فراهم کند. خبری هم بشنوید از شرط و شروط‌های کرونایی حاکم بر استان خوزستان. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده هر گونه ورود و خروج هوایی، دریایی، زمینی و از خوزستان فقط با منفی شدن آزمایش PCR امکان پذیر است. آقای اسلامی:
پروتکلی که الان برای خوزستان هست این هست که هر کسی که میخواد سفر بکنه از خوزستان با وسیله نقلیه عمومی بیاد بیرون، تست کرونایی رپید تست رو وزارت بهداشت که مستقر هستن ترمینال پایانه ها، از اونها این تست رو بگیره. اگر جواب تستشون منفیه سوار وسیله نقلیه بشن، حالا یا هوایی یا ریلی یا زمینی. اگر تستشون مثبت هست اجازه خروج و سوار شدن ندارن.
اما سومین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی شامل 200,000 دوز واکسن عصر دیروز وارد کشور شد. آقای اروانقی، معاون فنی گمرک:
این محموله از کشور روسیه هست و حاوی 200,000 دوز و پای فرمان انجام تشکیلات گمرکیش در حداقل زمان ممکن انجام شد و در اختیار نمایندگان محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.
پیش از این هم 600,000 دوز واکسن کرونا از روسیه وارد کشور شده بود. به گفته سفیر ایران در روسیه، قرار است تا تکمیل فرایند ارسال 5,000,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی هر 10 تا 14 روز محموله های از این واکسن به کشور ارسال شود.
درگیری های دیپلماتیک بر سر واکسن کرونا در جهان. دولت ایتالیا اعلام کرده مانع از صادرات واکسن آسترازنکا به استرالیا شده است. کمیسیون اروپا هم از این تصمیم استقبال کرده. وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرده به دلیل کمبود واکسن و تأخیر آسترازنکا در تأمین آن این تصمیم را گرفته است. اما بشنوید از آمار جهانی کرونا که با جان باختن 10,000 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان کرونا در جهان به 2,581,000 نفر رسید. آمار کل مبتلایان هم از 116,200,000 نفر گذشته.
رئیس قوه قضاییه در پایان سفر یک روزه به استان آذربایجان غربی از اختصاص 120 میلیارد تومان برای رفع مشکلات قضایی این استان خبر داد. آقای رئیسی با اشاره به بازدیدش از مجتمع تعطیل مانده فولاد ارومیه گفت مهلت 2 ماهه‌ای برای رفع مشکلات و آغاز به کار این واحد تولیدی تعیین شد. رئیس دستگاه قضا همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی و ساماندهی وضعیت کولبری شد. آقای رئیسی با اشاره به دیدارهای مسئولین عالی قضایی با مردم در این سفر گفت بیش از 4,000 درخواست مردمی دریافت و از سوی دادگستری استان و بخشای مربوطه پیگیری می شود.
مرکز آمار ایران از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز خبر داده است. گزارش جدید مرکز آمار نشانگر رشد منفی 1.2% محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 1% محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه امسال شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در این مدت رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی 3، گروه صنایع و معادن 8 و گروه خدمات منفی 3.3% نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. در فصل پاییز هم رشد اقتصادی کشور به مثبت 0.8% و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت 0.2% رسیده است. در این فصل رشد گروه کشاورزی به مثبت 5.5%، گروه صنایع و معادن به مثبت 3.7% و گروه خدمات به منفی 1.8% رسیده است.
صرفه‌جوی ارزی و چرخش چرخ‌های پتروشیمی با پیوند صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان. مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان میگوید در قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در تولید کاتالیست تاکنون 20 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی انجام داده‌ایم. آقای قاسمی از دو پروژه موفق در حوزه پتروشیمی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان میگوید که علاوه بر صرفه‌جویی ارزی تحریم‌ها را هم بی‌اثر کرده است.
پروژه‌ای که دلیل نبودن فایننس، به دلیل نبودن پیمانکار این متوقف مونده بود، با تلاش‌هایی که در داخل مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان صورت گرفت، ما موفق شدیم از توانمندی مهندسی داخل کشور استفاده بکنند و خوشبختانه که از شرکت‌های خوب و به نام کشور تفاهم‌نامه کاملاً ایرانی و یا واحد انشالله ایرانیزه در پتروشیمی شهید تندگویان احداث خواهد شد. یه چیزی حدود معادل 30 میلیون دلار خواهد، یعنی یه چیزی حدود 20 میلیون دلار زیر قیمتی که اگر خارجی ها میخواستن شرکت کنن، ما با توانمندی داخلی انشاءالله انجامش خواهیم داد. البته یه قرارداد بسیار پر اهمیت دیگه هم داشتیم، اونم ساخت یه کاتالیزوری هستش که در صنعت پت به کار میره و خوشبختانه شرکتی دانش بنیان و ایرانی پیدا کردیم. خوشبختانه کارهای اولیه رو انجام دادن، تست انجام شد، فکر میکنم تا قبل از این کاتالیست رو ما تحویل دادیم. ما این جنس رو اگر میخواستیم بریم از شرکت‌های خارجی بخریم، اول اصلا بحث تحریم هستش که ما نمیدن. دوم اصلا یه بچه ما میخواستیم این جنس رو بخریم، یه چیزی حدود تقریبا نزدیک 16-17 میلیون یورو قیمتش بود، تقریبا میشه یه چیزی حدود 470-80 میلیارد تومان.
جهش 6% قیمت نفت خام پس از توافق اوپک پلاس. کشورهای عضو و غیر عضو اوپک مصوم به اوپک پلاس بر سر تثبیت تولید نفت خام در ماه آینده میلادی به توافق رسیدند. وزیر نفت 14 نشست اوپک پلاس را مثبت ارزیابی کرد. آقای زنگنه پس از پایان این نشست که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفته همکنون بازار نفت ثبات دارد.
یک جلسه خوبی بود، به نسبت جلسات اوپک طولانی نبود. در واقع تصمیم اصلی که گرفته شد این بود که 150 هزار بشکه عملا دوباره روسیه و قزاقستان اضافه کردن به تولیدشون در برای ماه آوریل، و ما در اول آوریل هم جلسه بعدیمون خواهد بود که دوباره وضعیت بازار رو ببینیم. عربستان هم خودش داوطلبانه قبول کرد که 1 میلیون بشکه کاهش تولیدی که جدا از این داده بود برای ماه آوریل ادامه بده.
شما فکر میکنید برای کلا حوزه نفت با این اتفاقی گفته شده نتیجه
الان باز به نظرم ثبات داره؟
میانگین نرخ افزایش قیمت داروهای ایرانی کمتر از نرخ تورم سالانه است. آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه نرخ گذاری های دارویی بر اساس تغییرات قیمت و نهادهای تولید شاید یک بار یا بیشتر در سال اتفاق بیفتد گفت:
نزدیک 14,000 یا بیشتر کد و شکل دارویی داریم. وقتی صحبت میکنیم از اینکه داروهای ایرانی کمیاب شده، این به نظرم یه مقدار مبهم هست. ما 97% دارو تولید داخل هست، اغلب اونها موجود هست. این سوال شما رو من نمیتونم پاسخ بدم با توجه به اینکه ابهام داره. من دقیقاً کدوم دارو رو اگر مثال بزنید، چه در مورد قیمت، چه در مورد کمیاب بودن اون رد کنم و اجازه بدم بذارید.
از اردیبهشت الان میگن 3 برابر قیمت شده.
میانگین افزایش قیمتمون حتی بسیار کمتر از نرخ رسمی سالیانه کشور هست. داروهای ایرانی، داروهای خارجی که به خصوص ممکنه که تولید مشابه داخلی داشته باشن، بعضن ممکنه که از محل منشأ ارز غیر دولتی استفاده کنن، تفاوتی در قیمت‌هاشون بیشتر ایجاد خواهد شد. ولی داروهای تولید داخل میانگین افزایش قیمت بسیار کمتر از نرخ تورم کشور هست و چنین چیزی نیست. نرخ دارو هم بر اساس نرخ مصوبه هست.
در سال چند بار این نرخ گذاری انجام میشه؟
نرخ گذاری بر اساس تغییرات قیمت و هزینه‌های نهادهای تولید عموما ممکنه که برای یک دارو یک بار در سال باشه، ولی با توجه به فراز و فرودهای اقتصادی ممکنه که به درخواست تولید کننده قیمت گذاری در مواردی بیش از یک بار در سال هم انجام بشود. ولی که ما همزمان با افزایش قیمت برخی داروها فهرست نسبتاً بلندی از داروهایی داریم که حتی قیمت اونها کاهش نسبی هم داشت.
بیانیه طلبکارانه اروپا درباره ایران و بازگشت زیاد خواهی ها روی میز. فرانسه، آلمان و انگلیس با صدور بیانیه‌ای ایران را به نقض ادامه دار برجام متهم کردند و مدعی شدند ایران باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هم بدون اشاره به نقض برجام از سوی آمریکا گفته دولت بایدن در پی مذاکره با ایران با حضور اروپایی هاست و امیدوار است ایران پیشنهاد مذاکره را بپذیرد. اما نماینده کشور ما نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتقاد از رویکرد سیاسی کشورهای اروپایی در آژانس گفته است این ایران نبود که میز مذاکره را ترک کرد و آنهایی که خواستار مذاکره اند باید اقدامات عملی مناسبی انجام دهند. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
آنچه بسیاری از رسانه‌ها از آن به عنوان عقب نشینی سه کشور اروپایی یاد می‌کنند، بیشتر از آن که تلاشی برای ترمیم اشتباهات گذشته و یا دادن فرصتی تازه به احیای دیپلماسی باشد، به برداشتن گامی به عقب برای تجدید قوا و در راستای سیاست‌های 7 هفته گذشته اروپا و آمریکا شباهت دارد. بیانیه سه کشور اروپایی بعد از پس گرفتن پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی نیز مؤید همین واقعیت است که اروپا با پاپاس کشیدن از رأی‌گیری در نشست امروز شورای حکام در صدد طرح مطالبات زیاد خواهان است. اروپا در بیانیه خود مدعی نگرانی از نقض برجام از سوی ایران شده و اینکه آژانس باید نظارت بیشتر و دقیق‌تری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته باشد. آمریکا نیز با حمایت از رویکرد اروپا ابراز امیدواری کرده تا مذاکره‌ای که ایران به آن پاسخ منفی داده و اعلام کرده منوط به عمل کردن آمریکا به تعهداتش است، آغاز شود. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، همچنین ادعا کرد باید محدودیت‌های هسته‌ای ایران دائمی شود و در کنار فعالیت‌های هسته‌ای به دیگر فعالیت‌های به قول او نگران کننده ایران هم رسیدگی شود. اظهارات جدید وندی شرمن، گزینه بایدن برای معاون وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در همین راست است. او ادعا کرده بازگشت به توافق منعقد شده در 6 سال پیش ممکن نیست، چون از آن زمان تا کنون شرایط منطقه تغییر کرده. او که در انعقاد برجام نقشی تعیین کننده داشت، این بار مدعی شده بایدن در پی توافقی طولانی تر و قدرتمندتر با ایران است. اما آقای ظریف، وزیر امور خارجه، خطاب به شرمن گفته اگر الان سال 2015 نیست، سال 1945 هم نیست. پس بیایید منشور ملل متحد را عوض کنیم و حق وتو را که به آمریکا و چند قدرت دیگر داده شد حذف کنیم. آقای ظریف تأکید کرده برجام قابل مذاکره مجدد نیست. در چنین فضایی قابل تأمل اینجاست که بسیاری از رسانه‌های غربی بازی پیچیده طرف غربی برای پیشبرد اهدافش را میدان دادن به دیپلماسی و تلاش برای احیای برجام می‌خوانند. این در حالی است که اگر طرف غربی از جمله آمریکا خواستار احیای برجام است، باید قبل از هر چیز به تعهدات خود برگردد و تحریم‌ها را بردارد. اتفاقی که نه تنها با گذشت 45 روز از حضور بایدن در کاخ سفید نیفتاده، بلکه همانطور که این دولت در راهنمای راهبرد امنیت ملی خود به آن اشاره کرد، همانند دولت ترامپ ایران را چالشی برای آمریکا می‌داند و از ضرورت مقابله با آن سخن می‌گوید. وندی شرمن، گزینه پیشنهادی بایدن برای معاون وزیر خارجه آمریکا، هم گفته حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام، بسیاری از تحریم‌ها باقی خواهد ماند.
التهاب و روب و وحشت در کنگره آمریکا از بیم حمله دوباره افراطی ها. پس از آنکه پلیس فدرال و وزارت امنیت داخلی آمریکا هشدار دادند افراطگرایان قصد حمله به اعضای کنگره یا ساختمان را دارند، اوضاع در این محدوده از واشنگتن دی سی بار دیگر ملتهب شده است. در پی این تهدیدات، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه تعطیل شد و از دیروز پنجشنبه تدابیر امنیتی در اطراف کنگره به شدت افزایش یافت. همزمان پلیس کنگره از هزاران نیروی گارد ملی آمریکا خواست حضور در کنگره را برای تامین امنیت آن 2 ماه دیگر تمدید کند. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، دیشب اذعان کرده تهدیدات علیه کنگره پا برجاست. 45 روز پس از آغاز به کار بایدن و در حالی که استقرار هزاران نیروی امنیتی در اطراف کنگره و نهادهای دولتی همچنان ادامه دارند، نشریه فارن پالیسی نوشته آمریکا در حال فاصله گرفتن از مردم عادی است و به چالش‌های واقعی که آمریکایی‌ها با آن مواجه می‌شوند پاسخ نمی‌دهد. در این مطلب آمده چهره کنونی آمریکا از بی‌اعتمادی، آسیب‌پذیری، هراس و شکاف حکایت دارد.
گروه‌های مقاومت عراق از آغاز مبارزه مسلحانه برای اخراج اشغالگران آمریکایی خبر دادند. این گروه‌ها در بیانیه اعلام کردند با بی‌نتیجه ماندن همه ابزارها برای بیرون کردن نظامیان اشغالگر از خاک این کشور، گروه‌های مقاومت در مرحله جدید اشغالگران و پایگاه‌هایشان و نه نهادهای دیپلماتیک را در هر نقطه از عراق هدف قرار می‌دهند. شیخ قیس الخزعلی دبیرکل اصحاب اهل الحق عراق گفته حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا کاملاً قانونی و مشروع است. بیش از یک سال گذشته و پس از ترور فرماندهان مقاومت در عراق به دست نظامیان آمریکایی، مجلس عراق خروج آمریکایی‌ها از عراق را تصویب کرد.
حمله پهپادی یمنی‌ها به دو فرودگاه مهم عربستان سعودی در جنوب این کشور. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته در این حمله هوایی که صبح امروز به وسیله پهپادهای یمنی صماد 3 و قاصف K2 انجام شده، مناطق مهمی از پایگاه هوایی ملک خالد و فرودگاه بین المللی اپا هدف قرار گرفت. ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین یک فروند موشک بالستیک به منطقه جازان در جنوب این کشور شلیک کردند. یحیی صدیق گفته حملات موشکی و پهپادی در واکنش به تشدید حملات سعودی ها و تداوم محاصره ملت بزرگ یمن صورت می گیرند. در این میان هم پیشروی ارتش و کمیته های مردمی یمن به سمت شهر راهبردی و نفتخیز معرب نگرانی حامیان غربی ائتلاف سعودی را برانگیخته است. پس از شکست های پیاپی ائتلاف سعودی علیه مردم یمن، حالا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بحران یمن راه حل نظامی ندارد.
غربی ها ثروت ملی سوریه را غارت می کنند. کمیته هماهنگی دولت های روسیه و سوریه اعلام کرده اقداماتی که کشورهای غربی در سوریه انجام می دهند هیچ ارتباطی به مبارزه با تروریسم ندارد و هدف واقعی غارت ثروت ملی سوریه است. کمیته هماهنگی دولت‌های روسیه و سوریه در ادامه خواستار مجازات این کشورها شدند. حضور نظامی و غیرقانونی کشورهای غربی در سوریه سبب وخامت اوضاع امنیتی و اقتصادی در این کشور و بلکه منطقه جنوب غربی آسیا شده است.
زمین لرزه شدید با قدرت 8.1 ریشتر جزایر کرمادیک را در نزدیکی نیوزلند لرزاند. پس از وقوع این زمین لرزه درباره وقوع سونامی در اقیانوس آرام هشدار داده شد و نیوزلند هم دستور تخلیه برخی مناطق نزدیک به محل وقوع زلزله را صادر کرد. در یونان هم زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 ریشتر حوالی شهر لاریسا در مرکز این کشور را لرزاند.
۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تولید کنندگان گوشی و تبلت در نظر گرفته شده است. معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفته
در خصوص بحث تلفن همراه ما مجموعه اقداماتی رو که از سال گذشته در دستور کار داشتیم که پیگیری کردیم و یکی از موانع جدی که باش مواجه بودیم بحث تامین منابع مالیش بود که هفته گذشته به جنبندی رسید و در حال برنامه‌ریزی هستیم که انشالله با نگاهی که هم حمایت از مصرف کننده در این برنامه و در این طرح پیش بینی شده و همین که تحریک تقاضا رو انجام بدیم. خوشبختانه آن چیزی که اتفاق افتاده است این است که منابع مالی مربوط به این طرح تامین شده و جلساتی رو با اپراتور ها و تولید کننده ها و همچنین مجموعه پست بانک ما به عنوان تامین کننده مالی نهایی خواهیم کرد. در گام اول در دستور کارمون این هست که با حمایت از تولید کننده بتوانیم محصولات تولیدی رو در داخل کشور داشته باشیم و متعاقب اون دستورالعملی خواهیم داشت که بتوانیم در قالب تسهیلات ارزان قیمت محصولات تولید شده در داخل کشور رو دست مصرف کننده نهایی انشاءالله برسونیم. این عدد درخواستی ما به ریاست محترم جمهور بود که در تعامل با سازمان برنامه هستیم که بخش عمده ای از این عدد رو بتونیم تامین بکنیم انشاءالله.
سازمان محیط زیست درباره خطرات پسماندهای صنعتی و الکترونیکی برای محیط زیست هشدار داد. مدیر کل دفتر مدیریت و پسمان در سازمان حفاظت از محیط زیست گفته سالانه حدود 8 میلیون تن پسماند ویژه و خطرناک داریم که حاصل فعل و انفعالات بخش‌های مختلف است. آقای پسندیده گفته بخش عمده پسماندهای الکترونیکی در منازل است و باید از همانجا از دیگر زباله‌ها تفکیک شوند.
خط تعلیق به عنوان میراث ناملموس برای همه ایرانیان در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت ملی رسید. آقای امانی، هنرمند نقاش و خوشنویس، سال گذشته پرونده ثبت این خط را به عنوان میراث ناملموس تحویل داده بود و حالا و پس از پیگیری‌های فراوان در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست آثار ملی قرار گرفت و به ثبت رسید. آقای امانی نمایشگاه‌های متعددی در جهت احیا و معرفی خط تعلیق در چندین کشور مختلف از جمله پاکستان، آلمان، لیتوانی، هند و انگلیس برگزار کرده است.
و ما گزارش پایانی امروز از مسئولان اصرار و از مردم خرد و فروشان مرغ انکار. علی‌رغم وعد و وعیدهای چندین باره مسئولان برای کاهش قیمت مرغ در بازار، حتی ورود مرغ‌های تنظیم بازار هم قیمت این کالای پرطرفدار سفره ایرانی‌ها را ارزان نکرده است. همکارم داروی سری به بازار مرغ زده و روایتی داره از صف‌های طولانی مردم در مراکز عرضه مرغ با قیمت مصوب تنظیم بازار.
الان مرغ گم کیلو چنده؟
30 تومانه قربان.
35 هست.
مرغ دولتی شده توردی میشه؟
توردی میشه به مهمان ندادم فعلا.
اینا میادین اینا هست. بعضی میادین و بعضی مغازه.
الان شما کدوم منطقه هستین؟
ما منطقه 6.
آزاد چیلی 33 دولتی تو تربرا هست 24 تا.
کدوم منطقه هستین؟
چیشان.
تعداد کمی از خرده فروشان مرغ دولتی عرضه میکنن. البته به طور محدود. مرغ گرم دارین؟
میاد برامون بله.
آزاد یا دولتی؟
هم دولتی میاد هم آزاد
میاد. از کافی دولتی میاد یا اینکه
نه باید محدوده نه نفری یه... دوتا هست
کدوم منطقه هستین؟
نازی آبادی ما مرغ گن داریم ولی آزاد داریم
کیلو چند؟
31 دولتی هم بعد از ظهر میاد 24 تا
به اندازه کافی هست؟
اینجا صف میبندن دوتا بیشتر نمیتونیم بدیم ما خیابون بهاریم.
مسئولان این حوزه در اوایل بهمن بارها وعده کاهش قیمت رو دادن. آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان:
اگر ظرف 24 ساعت دوباره تعدیل نشه، قیمت به 20400 تومان نرسه، عرضه مرغ منجمد هم در دستور کار شرکت پشتیبانی مردام خواهد.
30 بهمن هم آقای سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام تهران از کاهش قیمت مرغ گرم به 20400 تومان در هفته بعد خبر داد، اما خبری از قیمت مصوب در بازار نشد.
قطعاً ما تو هفته آینده قیمت مرغ به قیمت مصوب می‌شه.
برخی از خرده فروشان و کسبه هم که برای خرید مرغ گرم به میدان تربار بهمن مراجعه کرده بودند، از دلال بازی و توزیع نامناسب این کالا گله‌مند بودند.
مرغ امضا حواله میدن، حواله میدن، حواله فروشا هم امضا آزاد میفروشن میزنن خونه. هر حواله فروش 10 میلیون داره امضا کار میکنه در رو.
مغازه‌داری که 50 کیلو مصرف مغازش نیست، یه تن اینجا حواله میگیره. بقیه‌اش اینجا آزاد 7000 تومان به سودش میفروشه.
من کسایی هستن که مغازه‌شون میاد روزی 100 کیلو مثلا مرغ میبره. حالا مصاش میزنن 400 کیلو همینجا میفروشه کیلو 6-7000 تومان. در مغازش هم میبنده. شما هم که بازرس میفرسی میبینید مغازش بسته است. این مرغ دست مصرف کننده نمیرسه.
موضوع توزیع مرغ منجمد در میادین رو هم پیگیری کردم.
آیه حقیقی شما عنوان مدیر میدان تربار صادقی به همین که الان مرغ منجمد در میدان شما توزیع میشه یا خیر؟
در حال حاضر که مرغ منجمد توزیع نمیشه. نه،
به عنوان مدیر میدان تربار جلال آل احمد الان مرغ منجمد تو میدان شما توزیع میشه؟
نه، تا امروز مرغ منجمد توزیع نشده.
حالا باید منتظر بمونیم تا ببینیم آیا توزیع روزانه 300 تا 400 تن مرغ منجمد میتونه قیمت این کالا رو در بازار کاهش بده یا خیر.
بارش رحمت الهی در بیشتر استان‌ها. به پیشبینی هواشناسی شدت این بارش ها بیشتر در نیمه غربی کشور است و در ارتفاعات زاگرس، البرز و البته شمال شرق بارش ها به صورت برف خواهد بود. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز جمعه در اکثر مناطق کشورمون به جز بخشایی از جنوب و جنوب شرق سامانه بارش فعال هستش. از بعد از ظهر امروز به تدریج دیگه از شدت بارش در نیمه غربی کشور کم میشه. گستره فعالیت این سامانه تا بعد از ظهر شنبه فردا در بخشایی از سواحل شرقی دریای خزر، دامنه‌های شرقی البرز، بخشایی از شرق و شمال شرق هستش. از اواخر وقت شنبه دیگه سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. تا روز یک شنبه برای اغلب مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. ببینید که امروز برای بخش‌های از شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز و فردا شنبه در بخش‌های از شمال شرق و شرق کشور برام بگم دیگه کاهش دما رو داریم، یه چیزی در حدود 4 تا 6 درجه میانگین در این مناطق هوا سردتر میشه. از روز یک شنبه هفته آتی تا اواسط هفته هم دمای هوا برای مناطق کشورمون دیگه میتونم بگم برای بیشتر مناطق کشورمون افزایش خواهد بود.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در ابتدای خبرها بنده عرض کنم کمیته هواشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برای امروز فعالیت موج بارشی در بیشتر مناطق غربی و شمالی کشور، کولاک برف در مناطق کوهستانی و احتمال وقوع بهمن در مناطق مستعد پیش بینی کرده است. توصیه می شود با توجه به افت دما و وزش باد شدید و بارش باران و برف به ویژه طی بعد از ظهر امروز تا ظهر فردا کوهنوردان تجهیزات کامل زمستانی و پوشش مناسب همراه داشته باشند. باشگاه پرسپولیس با پرداخت 32,500 یورو سود دیرکرد مطالبات ماریو بودیمیر پرونده این بازیکن را در فیفا بست. وکیل بودیمیر ضمن تایید این موضوع گفت پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس باز شده است. همچنین خبر لغو دیدار تیم‌های پرسپولیس و سنت نفت آبادان تکذیب شد. با توجه به شرایط قرمز آبادان و خوزستان خبرهایی مبنی بر لغو این دیدار مطرح شده بود که سازمان لیگ آن را تکذیب کرد. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران فردا برگزار میشه و ساعت 15 تیم گلگار با مصر رفسنجان در سیجان، سایپای تهران با نفت مسجد سلیمان در زمین اکباتان، شهر خود رو با پیکان تهران در مشهد و صنعت نفت با پرسپولیس تهران در آبادان، ساعت 15:30 دقیقه آلومینیوم با سپاهان اصفهان در عراق و تراکتور با نساجی مازندران در تبریز و ساعت 17:30 دقیقه ذوبان اصفهان با ماشینسازی تبریز در فولادشهر و استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی دیدار دارند. نبرد مربیان آلمانی را توماس توخل برد. تیم چلسی بامداد امروز از هفته 29 لیگ برتر فوتبال انگلیس موفق شد تیم لیورپول را در خانه با تکل میسون ماونت شکست داد. این پنجمین باخت متوالی یورگن کلوپ در ورزشگاه آنفیلد بود. با این نتیجه چلسی 47 امتیازی شد و به رتبه چهارم صعود کرد و لیورپول نیز با 43 امتیاز و با یک پله صعود در مکان هفتم جای گرفت. در دیگر مسابقه تیم اورتون 1-0 از تیم وست برونویچ گذشت و با یک بازی کمتر و با 46 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاد. همچنین از هفته 33 دیشب تاتنهام در دیداری خارج از خانه برابر فولام 1-0 به پیروزی رسید، اما با 42 امتیاز در رتبه هشتم جدول باقی ماند. در آخرین دیدار هفته 25 سری آ ایتالیا تیم اینتر با دو گل الکسیس سانچز با نتیجه 2-1 میزبان خود تیم پارما را مغلوب کرد. هرنانی هم برای پارما گل زد. شاگردان کنته با این پیروزی 59 امتیازی شدند و فاصله خود را با میلان رد دومی به 6 امتیاز افزایش دادند. در دومین بازی از دور برگشت مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی باشگاه اسپانیا بامداد امروز تیم اتلتیک بیلبائو پس از تساوی 1-1 در وقت عادی با نتیجه 2-1 در وقت اضافه بر تیم لمانته غلبه و با مجموع 3-2 در دو دیدار رفت و برگشت به بازی نهایی صعود کرد. چهارشنبه شب نیز تیم بارسلونا در دیداری که 120 دقیقه بتون انجامید با 3 گل از سد سویا گذشته و ضمن جبران باخت 2-0 مسابقه رفت راهی دیدار پایانی شده بود. به ترتیب تیم‌های بیلبائو و بارسلونا بازی نهایی جام حذفی را برگزار می‌کنند. از دور برگشت مرحله یک چهارمی جام حذفی یونان هم تیم آیکه آتن دیشب با کریم انصاری فرد 1-0 به تیم ولس باخت، اما با توجه به برد 4-2 مسابقه رفت به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. از دوره نیمه پایانی لیگ برتر والیبال کشور امروز تیم سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان ساعت 14 و شهرداری ارومیه با لبنیات هراز عامل ساعت 17 بازی میکنند. دور برگشت نیز پس فردا انجام میشه. در مرحله اصلی لیگ برتر بسکتبال کشور نیز امروز تیم شهرداری گرگان با آینده سازان تهران و مهرام تهران با رعد پدافند هوایی مشهد و فردا پالایش نفت آبادان با نیروی زمینی و شیمیدار قم با خانه بسکتبال خوزستان برابر هم به میدان میرن. بازی‌های برگشت هم یک شنبه و دوشنبه آینده و در صورت نیاز دیدارهای سوم 27 و 28 اسفند برگزار میشه. تیمی که در مجموع 3 بازی 2 پیروزی به دست آورد راهی دور بعد خواهد شد. این بود خبرهای ورزش.
آدینه این سرشار از آرامش برای شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران آرزومندیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاویدان،
فست تو بادا نوبهاران.